أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة كهف آيات 23 به بعد. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتْ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لَأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْشِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. و هرگز در هیچ کاری مگو من فردا انجام دهنده آن خواهم بود مگر آن که خدا بخواهد، و چون فراموش کردی پروردگارت را یاد کن و بگو امید است خدایم مرا به چیزی که به ثواب نزدیکتر از این باشد هدایت کند. خدای متعال در این سوره به مناسبت داستان اصحاب کهف و ماجرای اصحاب کهف در این آیات اخیر دو تا درس به ما میده. در حقیقت خدا برای ما در این آیات تدبر میکنه، نحوه تدبر در قصص و تاریخ و داستانهایی که و ماجراهایی که برای گذشتگان پیش آمده رو به ما یاد میده. اینجوری باید تدبر کنید. از این که مردم پیگیر مسائلی بودن در مورد اصحاب کهف که به دردشون نمیخورد، فایده نداشت. این که اینا چند نفر بودن مثلا، و خدا هم نهایتا معلوم نمیکنه که بالاخره اینا چند نفر بودن. اونایی که دنبال این هستن که فضولی کنن، اینا رو حالشون رو میگیره، میگه فعلا همینجور بمونید همتون تو همین حالت تا بفهمید چیزی که به دردتون نمیخوره دنبال نکنید. درس دوم این است که چیزی رو که نمیدونید بی خودی نگید، اظهار نظر نکنید. مردم چه جور اظهار نظر میکردن؟ میگفتن که اصحاب کهف مثلا 3 نفر بودن، یه عده میگفتن نه 4 نفر بودن، یه عده میگفتن 5 نفر بودن، یه عده میگفتن 6 نفر. این اختلاف بین مردم بود، هر کدوم هم چیزی میگفتن. چیزی رو که نمیدونید چرا میگید؟ اینجا خدا میخواد اینو بفرماید که بگو خدا بهتر میدونه، تمام. قل الله اعلم، خدا اعلمه، خدا آگاه داره که اینا چند روز اونجا موندن، که اینا چند تا بودن. خطاب به پیامبر خدای متعال در این آیه می‌فرماید که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. میگه نسبت به چیزی نگو که من این کار رو فردا انجام میدم. این یه چیزیست که دیگه ما میگیم خب این که دیگه معلومه دیگه، خب من برنامه ریزی کردم فردا این کار رو انجام میدم. خدا به پیغمبر میفرماد که اینم نگو. وقتی بهت میگم چیزی رو که نمیدونی نگو، شامل اینم میشه. یعنی یه مثال میاره برای ما که ببینید که وقتی میگم نمیدونی یعنی چی. نمیدونی یعنی اینم نمیدونی که تا فردا زنده ای یا تا فردا زنده نیستی. اگر زنده باشی تا فردا میتونی این کار رو انجام بدی یا نمیتونی انجام بدی. نمیدونی معلوم میشه میدونی از نظر خدا یعنی چی. میدونی یعنی میدونی. یه مراجعه کن ببین چند تا از این میدونم ها داری که بتونی بگی میدونم، و چقدر از اطلاعات و علومی رو که اسمشو علوم بگذاریم بی خودی میذاریم. میگی میدونم، اینا واقعا نمیدونی. خوب که دوش فکر کنی، دقت کنی، میبینی نه نمیدونی. خدا میفرماد تو برنامه ریزی کردی که فردا یک کاری رو انجام بدی. چرا میگی من انجام میدم؟ نگو الا ان یشاء الله، مگر خدا بخواد. ان شاء الله پشتش بذار. من این کار رو فردا انجام میدم مگر خدا بخواد. اگر خدا بخواد. ان شاء الله رو بیار. ما خیال میکنیم ان شاء الله رو تبرکاً تیمونن میاریم. نه، انشاءالله یعنی اقرار به این که من نمیدونم، خبر ندارم. این مسئله چقدر مهم بوده که خدای متعال باید ماجرای اصحاب کهف رو مطرح کنه و در ادامه اینو بفرماید چیزی رو که نمیدونی نگو. اگر همه مردم چیزی رو که نمیدونن نگن، هیچی نگن، سکوت کنن، تمام تنازعات و اختلافات و مشاجرات همه برداشته میشه. در روایت داریم این همین متن، این همین محتوا، که اگر مردم نسبت به چیزایی که نمیدونن سکوت کنن، لسقط الاختلاف، اختلاف برداشته میشه. یه وقت هست که یه چیزایی رو نمیدونیم، توجه نداریم، عادت کردیم که یه چیزی بگیم دیگه، میگیم. از همون بپرسن که واقعا میدونی، میگیم نه نمیدونم. میان پس چرا گفتی؟ بگی دیگه حالا گفتن اگه من هیچی نگم میگن لاله، گفتیم یه چیزی بگیم که نیان نگن لاله. این خیلی به جایی بر نمیخوره، اینم اشکال داره ها. ولی خب حالا دیگه بیکار بودیم گفتیم یه چیزی بگیم دیگه. دور هم میشینیم میگیم خب چه خبر؟ به نظر من دلار میره بالا. اون میگه نه نه طلا میره بالا. اون میگه نه بابا میاد پایین. اون میگه چی میشه؟ میگه چی میشه؟ همینجوری میگیم دیگه. میگه دور هم نشستیم بالاخره حالا یه چیزی میخوام بگیم دیگه. بگن آقا اینایی که میگی رو چه حساب میگی؟ میگه حالا یه چیزایی به ذهنمون میرسه میگیم. تحلیله، تحلیل اقتصادیه، تحلیل سیاسیه. اما دقت که کنیم ازمون سوال کنن میگیم نه نمیدونم. یه وقت نمیدونیم و نمیدونیم که نمیدونیم و توهم داریم که میدونیم، اصرارم میکنیم، پافشاریم میکنیم. به این میگن جهل مرکب. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، نمیدونن و خیال میکنن که میدونن، دارن کار خوب میکنن. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا شما رو خبر بدم از کسانی که زیانکارترین اعمال رو دارن؟ یعنی کارهایی که انجام دادن جزو زیانکارترینن، زیان رساننده ترین به خودشون. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، کسانی هستند که تلاششون کارشون تو دنیا هیچی میشه، گم میشه، نیست میشه، پوچ میشه. و اینها کسانی هستند که کارهایی رو انجام میدن به خیال این که این کارا خوبه. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، میگن خوب کاری کردی، خیال میکنن اینا براشون میمونه، در حالی که این اعمال اینها پوچ بود، پوچ شد. چرا؟ چون مبتلا به جهل مرکب بودن، نمیدونستن و نمیدونستن که نمیدونن و خیال میکردن که میدونن. چی کار کنیم که عملمون بمونه، پوچ نشه؟ عمل که پوچ میشه، تعبیر دیگهش این است که عمل کننده دستش خالیه، جهنمیه. عبارت دیگهش اینه. چی کار کنیم که جهنمی نباشیم، دستمون خالی نباشه، دست خودمون ها خالی نباشه؟ آدمی که چشمش بسته است، کوره، نمیبینه، خیلی کارا انجام میده، اما کارایی که داره انجام میده به حساب خودش خیلی کاره. یه خیلی کار انجام داده، چشمش بسته است، نابیناست نمیبینه. از صبح تا شب چقدر کار انجام میده، اما چون چشمش بسته است میخواستم برم مثلا فلان جا، خب میگن رفتی، میگه آره خیلی کار کردم، خیلی راه رفتم، خیلی سعی کردم، خیلی تلاش کردم، اما با چشم بسته کدوم بر رفتی؟ از کدوم سمت رفتی؟ با چشم بسته که نمیتونی بفهمی که جهت یک مقصدی که میخواستی بری کجاست. خیلی رفتی. میگه همینجور راه افتادم، رفتم دیگه، رفتم که به اون مقصدی که میخوام برسم. با چشم باز یا بسته؟ با چشم بسته. کسی که هدفش معلوم نیست کجاست، خودش میدونه ها، میگه میخوام برم فلان جا، اما چشمش باز نیست، نمیبینه که کجاست، کدوم طرف باید بره. درست ممکنه نقطه مقابل اون مقصدش داره حرکت میکنه. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این ره که تو میروی به ترکستان است. میگه خیلی کار انجام دادم، خیلی زحمت کشیدم، خیلی راه رفتم، خسته شدم، یک عمر تلاش کردم، نماز خوندم، روزه گرفتم، حج رفتم، کار خیر کردم، صدقه دادم، درس خوندم، تحصیل کردم، ملا شدم، مرجع تقلید شدم، فیلسوف شدم، عارف شدم، خدا میدونه چقدر درس خوندم، مفسر قرآن شدم، اما چشمش بسته است، نمیدونه کجا داره میره، مقصد کجاست، فقط رفته، 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 کار کرده، تلاش کرده، درس خونده، نماز خونده، روزه گرفته. کجا می رفتی آخه؟ مقصدت کجا بود؟ چشمت بسته است، نمی بینی کجا داری میری. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، تلاش اینها در حیات دنیا دل یعنی گم شد، هیچ هیچ. چجوری میشه که اعمال ما هیچی میشه وقتی هدف رو نمیشناسی، مقصد رو نمیدونیم کجاست، چشم بسته داریم میریم. اسم اینو بهش میگن جهنم. یا باید خودت چشمت باز باشه که ببینی کجا داری میری، یا باید دستت تو دست یه کسی باشه که چشمش بازه و هدفو میبینه و تو رو ببره و به مقصد برسونه. لو کنا نسمع او نعقل، خدا می‌فرماید در قرآن که این اهل جهنم میگن اگر ما حرف گوش می‌کردیم، دست اونو تو دست کسی می‌گذاشتیم که چشمش بازه، عقل داره، عقل داره یعنی هدفو می‌شناسه. حالا ما عقل داره رو چی معنا می‌کنیم؟ فلاسفه عقل داره رو چی معنا می‌کنن؟ عقلم با عقل معنا نمی کنیم، عقلم بی عقل معنا می کنیم. عقل داره یعنی هدف رو میشناسه، مقصدش رو میدونه کجاست، سر خود رو نمیافته بره، چشمش رو باز میکنه، ببینه کجا داره میره. اینو میگن عقل داره. لو کنا نسمع او نعقل، یا خودمون عقل داشتیم، چشممون باز بود، میدونستیم هدفمون کجاست، داریم به سمت کجا حرکت میکنیم. ما کنا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا من اصحاب السعیر، ما جز جهنمی ها نبودیم. یعنی از این دو حالت خارج نیست. میخوای جهنمی نشی، اعمالت پوچ نشه، از این دو حالت خارج نیست. یا باید دستت تو دست کسی باشه که عقل داره، هدف رو میشناسه، یا باید خودت جزو کسانی باشی که چشمت بازه، بینا هستی و هدف رو میشناسه. هل یستوی الاعمی و البصیر، آیا کسی که کوره و کسی که بیناست این دوتا با هم مساوی هست؟ خودت قضاوت کن، خودت بگو. آدمی که چشمش میبینه و بعد حرکت بکنه، مقصد رو میشناسه و حرکت میکنه، با اونی که نه نمیدونه کجا داره میره، همچنون فقط میره میره. خیلی نماز میخونه، خیلی نماز میخونه. یعنی چی؟ یعنی سوار یه ماشینیه که خیلی گاز میده. نماز هیچی نیست، هم نماز داره گاز میده، ماشینو داره گاز میده. خیلی روزه میگیره، یعنی پرگازترش میکنی، تندتر میری، سرعت رو بالا بردی. هر سال میره حج، دیگه اصلا سرعتش شد سرعت هواپیما. خب کجا میری؟ کسی نمیگه به ما که آخه کجا داری میری؟ میگه برو. همه میگن برو 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 برو، نماز بخون، روزه بگیر، حج برو، نمیدونم اعمال مستحب انجام بده، درس بخون، نمیدونم ملا شو، دانشمند شو، پزشک شو، فیزیکدان شو، نمیدونم شیمیدان شو، ملا شو، آیت الله شو، مرجع تقلید باش، فلسفه بخون، نمیدونم عرفان بخون. همش میگن برو برو، نمیگن کجا میری، کجا برو. فقط میگن برو. شما هم که سوال میکنی نمیپرسی من آخه کجا باید برم، میگی چگونه برم. فرق نمیکنه این دوتا سوال با هم، که من کجا برم، چرا برم، برای رسیدن به چه مقصدی باید برم، با اینکه چگونه برم. همه از چگونگی میگن. میگه تو کاری نداشته باش، طبق رساله های عملیه رفتار کن. یعنی چگونه رفتن دیگه، باقی چیزاش کاری نداشته باش. یعنی چی باقی چیزاش کاری نداشته باش؟ من ندونم کجا دارم میرم، به وظایف فقهی شرعیت عمل کن، دیگه کاری به باقیش نداشته باش. خیلی خوب باشی دیگه از شیطان که دیگه خوبتر نمیتونی باشی. که 6000 سال عبادت کرد خدا رو. بعضی الان تو ذهنشون میاد نه آقا 6000 سال هم نبود، چی میگن 4000 سال. باش 4000 سال خوبه، 1000 سال، 100 سال به گرد پای شیطون هم نمیتونی برسی. در چگونه عمل کردن، درست عمل کردن. میگه آقا کارت درست باشه دیگه ولش کن باقی چیزا رو. آقا شیطان خیلی کارش درست بود. میگه پس کارمون درست نباشه؟ ما گفتیم کارت درست نباشه؟ ما میگیم این کافی نیست. کارت درست باشه کافی نیست. کجا داری میری؟ هدفت درست باشه، مقصدتو بشناس، فهم داشته باش، شعور داشته باش، عقل داشته باش. حالا برو ببین فهم و شعور و عقل رو چه معنا میکنن. میگن یعنی درست عمل کن. آقا این نیست، این علمه، این علمه، این عقل نیست. علم میگه چگونه عمل کن، عقل میگه برای کی، برای چی عمل کن، چرا باید عمل کنی، چرا باید زندگی کنی. علم میگه درست زندگی کن، عقل میگه چرا زندگی کن. تمام انبیا و اولیاء خدا اومدن که به ما بگن چرا زندگی کن. ما چی دریافت کردیم از اینا؟ چگونه زندگی کردن و از اینا اونم نگرفتیم. کاش همونم میگرفتیم، اونم نگرفتیم. چگونه زندگی کردن رو، رساله ای عمل کردن رو از اینا گرفتیم، چرا زندگی کردنشو ول کردیم. اصلا اونا برای اون اومدن، اومدن عقل ما رو رشد بدن، یعنی هدف نهایی از خلقت ما رو به ما معرفی کنن که تو باید کجا بری، خودتو پیدا کن. خدا نیاز به عبادت ما نداره. ان الله لغنی عن العالمین، خدا بی نیاز از همه مردمه. فکر خودت باش، برای خدا کار نکنی، یه وقت خیال نکنی خدا بهت احتیاج داره. برای خودت باید کار کنی. یه عمری میگه من برای خدا کار کردم. کدوم خدا؟ کدوم خدا؟ میگه نمیدونم کدوم خدا. خدا دیگه، برای خدا کار کردم. میگم خب میدونی کدوم خدا؟ اصلا خدا کیه؟ میگه نمیدونم، والا گفتن خدا دیگه، خدایی که خالق همه ی عالمه. این شد خدا؟ این شد خدا؟ این که یه مفهومیست تو ذهن ما، خالق همه ی عالم، این یه مفهومه، مفهوم ذهنیه، مخلوق ذهن ماست. خدا تو ذهن منه، خدا تو ذهن شماست. این که خدا نیست. برای کی کار کردی؟ اسمشو گذاشتی خدا. بعد نگاه میکنی که میبینی به خواسته های دلت نرسیدی، از خدا طلب کار میشی. میگه خدای من این همه برات نماز خوندم، این همه برات روزه گرفتم، حالا منو باید مریضم کنی؟ چه وضع من برای من درست کردی؟ حالا باید عزیزم رو از دست بدم؟ این چه روزگاریه برای من درست کردی؟ معلوم میشه برای خدایی درست کردی که خدای ذهنی بوده، واسه خودت تو ذهنت یه خدا ساختی، واسه اون خدا یه جاییه، یه چیزیه، یه موجوده، مثلا فرض بکنید گندهیه، برای اون کار کردی. اصلا یه همچین خدایی وجود نداره. بعدم حالا طلبکار شدی، دیگه خدایا من برات کار کردم، نماز خوندم. خدا میگه برای من کار کردی؟ من گفتم که من غنی عن العالمینم، من بی نیازم، من برات نماز خوندم. خدا میگه من نماز من اصلا نماز لازم ندارم. میگه پس برای چی گفتی نماز بخون؟ نمازاتو نمیتونستی خودت بخونی؟ به ما گفتی ما برات بخونیم دیگه. و برات خوندم. ته ذهن همه ما همینه، یه خدای نیازمند که محتاج اعمال ماست، که ما اگه اعمال رو انجام ندیم خدا ککش میگزه، یه جاییش مشکل پیدا میکنه، کمبود پیدا، نقص داره. ما شریک خدا هستیم، کمکش باید کنیم. ته ذهن هممون همینه، فلزا هممون هم طلبکاریم از خدا. یک نفر شما معرفی کن که از خدا هیچ حاجتی نداشته باشه، هیچ حاجتی نداشته باشه، به خدا بگه خدای من از تو هیچی نمیخوام، فقط یک چیز میخوام و اون این که میخوام ببینم تو از من چی میخوای، اینو میخوام بفهمم. فهم این که تو از من چی میخوای، این یک چیزو فقط میخوام ازت. تا اینجوری نشیم از خدا طلبکاریم، و تا وقتی از خدا طلبکاریم خدا رو محتاج میدونیم، خدا رو نیازمند میدونیم و خودمون رو شریک خدا میدونیم و خیال میکنیم ما برای خدا میتونیم یک کاری انجام بدیم. خدا میگه من تو رو خلق کردم که تا بر بندگان جودی کنم. یه چیزی گیر شما بیاد، خودتو پیدا کنی. من که نمیخوام سودی کنم. لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. یه وقت نگی من این کارو فردا انجام میدم، مگه دست توه که بگی من این کارو فردا انجام میدم؟ دستت هم دست تو نیست. پارکینسون بگیری دستت هم لغوه میگیره. میگن چرا تکونش میدی؟ میگه من تکونش نمیدم، خودش تکون میخوره. میگن مگه دستت نیست؟ میگه چرا، دستم هست اما دستم نیست. دستت هم دستت نیست. خب وقتی دستت دستت نیست دیگه تموم شد، دیگه تموم شد. آب پاکی رو ریخ رو دست هممون. میگن آب پاکی رو ریخ رو دست هممون، رو تموم شد. رو دستت که ریخ یعنی رو همه هیکلت ریخ، یعنی هیچی دستت نیست. وقتی دستت دستت نیست یعنی هیچی دستت. پس چی دست منه؟ اونی که خدا خودش میگه من به دست تو دادم و اون آخرتته، دنیا نیست، آخرتته. این که بخوای که خودتو بشناسی، بخوای که خدا رو بشناسی، هدف تو بشناسی، چرایی زندگی تو درک کنی، اینو دست خودت دادم. نماز بخونی، روزه بگیری، نه دستت نیست. حج بری، دستت نیست. من میگم دستت هم دستت نیست. فردا چی کار میخوای کنی نمیدونی، دستت نیست. بگو انشاءالله فردا چنین خواهم کرد، انشاءالله یعنی کشک، یعنی نمیدونم هیچ. حالا ما خودمونو رازق میدونیم چقدر ما فاصله داریم با حقیقت قرآن و معارف قرآن، با حقیقت، با خدا. میگه من اگر تلاش نمی کردم این ثروت رو به دست نمی آوردم. من بودم که رفتم کار کردم، زحمت کشیدم. من بودم. خدا دوست داشته باشه ها، ازت میگیره برای اینکه حالیت کنه بفهمی. اصلا ما خلق شدیم که بفهمیم. فلزا میگیم خدایا چرا ما رو این نعمت رو اما گرفتی؟ خیال میکنیم خلق شدیم که این نعمت رو داشته باشیم. این غلطه، اشتباه فکر کردی. خدا خلقمون کرده که بفهمیم. وقتی نعمت داری نفهمی، خدا نعمت رو ازت میگیره که فهمیده بشی. نعمت رو نداری نفهمی، بهت نعمت رو میده که فهمیده بشی. هدف فهمیده شدنه، به عقل رسیدنه، خدا رو شناختنه، خودتو پیدا کردنه. به محض اینکه خدا میبینه خودتو توی یه چیزی گم کردی، خودتو تو پول گم کردی، خیال میکنی پولت بره دیگه از هستی ساقط شدی، دیگه هیچی نداری. اگر دوست داشته باشه و بخواد به فهم برسونت ازت بگیره. هر کجا نقطه ضعف داری خدا انگشتشو میذاره همونجا، یه فشار میده تا نقطه ضعفتو برطرف کنی، بفهمی که نقطه ضعف داری. ما الان نمیدونیم به چیا دلبستگی داریم. یه دلبستگیایی داریم، این دلبستگیای ما نمیگذاره که بالا بریم، نمیذاره که راحت باشیم، نمیذاره آرامش داشته باشیم. همش دلمون شور میزنه، نمیدونیم داره از کجا دلمون شور میزنه. تمامش از همین گمگشتگی هاست که دلبسته شدیم و به جای خدا غیر خدا رو گذاشتیم. دنبال خدا داریم میگردیم، به جای خدا دنبال پول میریم. دنبال خدا داریم میگردیم، به جای خدا میریم پست و مقام و ثروت و شهرت و شهوت و دنبال خدا داری میگردی، میری مکه. خدا تو مکه است؟ آقا مکه یه وظیفه است، یه تکلیف عملیه. خدا نگاه میکنه ببینه کجا خودتو گم کردی، از همونجا یه کاری میکنه خودتو پیدا کنی. اونایی رو که خدا دوستشون داره ها، یعنی خدا کیا دوست داره؟ اونایی که خودشون میخوان که رشد کنن، میخوان که به فهم برسن، میخوان که خدا شناس بشن، میخوان که خودشون رو پیدا کنن، ولی الان گمن. یه دلبستگی هایی تو وجودشون هست، خودشون هم خبر ندارن. خدا دست میذاره همونجا، بهش خبر میده، میگه ببین تو خیال میکردی که این مشکل رو نداری، حالا من الان دست گذاشتم رو همین زخم، یه فشار میدم، دیدی دردت گرفت، معلوم میشه اینجا مشکل داری، خودتو درست کن، خودتو درست کن. جای خدا اونو گذاشته بودی، فلزا قانع هم نیستیم، برای همین که جای خدا گذاشتیم دیگه. چرا هرس میزنیم؟ هرس زدن برای این که جای خدا گذاشتی. هر چی بیری باز میبینی که اونی که شما دنبالش بودی نشد، زیاده روی میکنی، افراط میکنی، تفرید میکنیم. و کان امره فروتا. آیات بعدی چرا افراط میکنه؟ دنبال پول رفتی به جای خدا، نه برای اینکه نیازهاتو تأمین کنی. دنبال خدا میگشتی، رفتی دنبال پول. هی جمع میکنه جمع میکنه ول نمیکنه که، تموم شدنی نیست. انفاقم نمیکنه. چرا انفاق نمیکنه؟ میگه از خدا که من خدامو نباید وردارم بدم به یکی، خدامو وردارم بدم که من بی خدا میشم، بی خدا میشم، میشه بخیل. اینا نشانه های اینه که ما بفهمیم که به جای خدا گذاشتیم اینا رو. من دون الله، تعبیر قرآن اینه، من دون الله، به جای خدا. تو هر چیزی که حرص زدی، بدون اون چیز رو به جای خدا تو وجودت ازش داری هویت میگیری، شخصیتت رو بنا کردی رو اون. دنبال شهرتی، دنبال خوشنامی هستی، میخوای همه ازت تعریف کنن، خوب بگن، به به بگن، چه چه بزنن. تموم شدنی نیست، ول نمی کنی. خب یه مقدارش به عنوان اعتبار اجتماعی لازمه برای امرار معاش و زندگی، و اضافه 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 هی میره 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 میره. چقدر پست و مقام باید لازمه، لوازم زندگی دنیاست، اینا باید باشه، اما به جای خدا چرا اینو قرار قد دادی؟ یعنی دلبسته شدی، دلبسته شدی یعنی اینو جای خدا گذاشتی. کمبود خدا داری، گمشده تو خداست. میره ازدواج میکنه، میگه نه من ازدواج کنم مشکلم حل میشه. ازدواج میکنه میبینه مشکلش حل نشد، میگه نه مشکل از این همسر منه، این همسر به درد من نمیخوره. اتفاقا این همسر به درد تو میخوره، تو به درد این همسر نمیخوری. تو به جای این که بری خدا رو بشناسی، خودتو پیدا کنی، همسرتو جای خدا نشوندی، انتظار داری از همسرت کار خدا رو برات کنه. خب معلومه نمیکنه، معلومه نمیشه، معلومه به مشکل میخوری، بعد ایراد میگیری، میگی این که عیب داره، که این که مشکل داره، که من دنبال یه همسر بی عیب میگشتم. معلومه در تربیت فرزندت به مشکل میخوری، چون انتظار داری از فرزندت که کار خدا رو برات بکنه، جای خدا رو برات پر کنه تو دلت، تو قلبت. خب این بچه طفلک چه گناهی کرده؟ باید نیاز شما به خدا رو تو وجود شما برطرف کنه، این باید کار خدایی کنه تو وجود شما. خب معلومه بهش فشار میاری، آسیب میرسه بهش، اعصابش داغون میشه، روانش له میشه. ولش کن، بذار زندگیشو کنه. این خودش بنده خداست، مخلوق خداست، نمیتونه کار خدایی کنه. تا وقتی که ما غیر خدا رو جای خدا در دلمون جا زدیم، روی آرامش نخواهیم دید، چون غیر خدا نمیتونه جای خدا رو پر کنه. از دنیا توقع بهشت داری؟ یعنی جای خدا رو پر کنه. بهشت لقاء خداست. از دنیا توقع این که لقاء خدا رو بیاد پر کنه تو وجود شما، کمبود شما و کسری شما، ندیدن خدا رو که موجب ناآرامی شما شده. اگر ندونیم داریم از کجا میخوریم، چجوری میخواییم مشکل رو حل کنیم؟ اینو میگن عقل، اینو میگن هدف شناسی، اینو میگن خدا شناسی. بدونیم مشکلمون کجاست، جای دیگه دنبالش نگردیم. گوهر خود را هویدا کن، کمالین است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالین است و بس. کجا دنبال خودت میگردی؟ خدا پیشته، پیش خودته. کجا میری دنبالش میگردی؟ تو همسر، تو فرزند، تو پول، تو پست، مقام، شهرت، شهوت. خودتو خراب میکنی، عمرتو تلف میکنی. یک عمر زحمت کشیدی، تلاش کردی. ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، هیچیش نمونده. دنبال کی بودی؟ دنبال چی بودی؟ تو پول دنبال خدا میگشتی؟ معلوم جواب نمیده. هیچی، وقت تو تلف کردی، عمر تو ضایع کردی. یه وقت چشم تو باز میکنی میبینی دستت خالیه، هیچی نداری. تو نماز دنبال خدا میگردی؟ تو این اعمال دلاراست شدن، تو دلاراست شدن دنبال خدا میگردی؟ تو خودت باید دنبال خدا میگردی. نیت تو درست کن، یعنی معرفت تو اصلاح کن، هدف تو پیدا کن. نیتت درست میشه، خالص میشه. نیتت که خالص شد، حالا هر عملی انجام بدی خوبه. نماز بخون، روزه بگیر، حج برو، کار خیر کن. نیتت درست نباشه، هدفتو نمیشناسی، نمیدونی کجا داری میری، نمیدونی کجا داری میری. هی میری میری، هی نماز میخونی، هی روزه میگیری، هی کار خوب میکنی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود یا علی اذا رأیت الناس یتقربون الی الله به اقسام البر، اگر دیدی مردم، مردم، عموم مردم دارن برای اینکه به خدا نزدیک بشن دنبال کارای خوب میرن، کارای خوب، دنبال رساله میرن، دنبال نمیدونم اعمال نیک، مسجد بسازیم، مدرسه بسازیم، نمیدونم چی کار کنیم، فلان کنیم، فلان. انت تقرب الالله به اقسام العقل، تو دنبال عقل باش، دنبال شعور باش، فهم باش، معرفت باش. نیتتو خالص کن. اونا دنبال اینن که یه عمل خوبی انجام بدن، تو دنبال این باشی یه نیت خالصی داشته باشی. عملت هم کم باشه خدا قبول میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود من بچه بودم، خیلی عبادت میکردم، نماز میخوندم، روزه میگرفتم. پدرم امام باقر علیه السلام به من گفتش که فرزندم نمیخواد اینقدر خودتو خسته کنی، اینقدر نماز، اینقدر روزه. خدا اگر عمل از کسی رو دوست داشته باشه و قبولش کنه به کمم راضی میشه. یعنی دنبال چگونه عمل کردن، چقدر عمل کردن باش، ولی نه اینقدر، بیش از این به مقدار چرا عمل کردن، برای چه کسی کار کردن، مقصدم کجاست، دنبال شناخت خودت باش، دنبال شناخت خدای خودت باش، نیتتو خالص کن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.